1075 برنامه نسل پنجم منتظر پیامک های شما دوستان عزیز و همراهان برنامه هستش.
بله، مهمان داریم.
بله،
میخوام صحبت کنیم با جناب آقای دکتر ابوذر یاسری بزرگوار، عضو هیئت علمی دانشگاه، که زحمت کشیدن و با برنامه نسل پنجم همراهن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
آقای دکتر من هم سلام عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه خوب. عرض سلام و صبح بخیر دارم. و
شما بزرگوارید.
روز دانش آموز و همچنین روز ملی مبارزه با استکبار رو خدمت عزیزان گرامی میداریم.
سلامت باشید. آقای دکتر همین از همین واژه شما استفاده کنیم. بله. مبارزه با استکبار.
بله بله.
چجوری میشه، چند دست است و چجوری میشه هدایتش کردی مبارزه رو؟ اصلا سنگ بنای مبارزه از چه وقایعی و چه اتفاقاتی در سطح جهان و چه بسا در ایران خودمون شکل گرفت؟
بله، ببینید مفهوم استکبار، استعلا، برتری جویی معناش واضح و مشخص هست، منتها در خصوص کشور عزیز ما ایران، خب ایران ما از دیرباز، از حدود 300-400 سال پیش همواره مطمع نظر استعمارگران بوده. زمانی پرتغالی ها زمان صفوی حمله کردند که البته با مقاومت و در واقع برخورد زمان صفوی مواجه شدن و نتوانستن بندر عباس رو و در واقع اون هدفی داشتن محبخ کنن و جدا کن. نکته بعدی در واقع انگلیسی ها بودن و همچنین روس ها. منتها از بعد از جنگ جهانی دوم که در واقع امریکایی ها شدن قدرت برتر در عرصه نظام بین الملل، در یکی از اولین اقداماتی که انجام دادن در کشور از ما ایران با انجام عملیات آجاکس و به اصطلاح بازگرداندن شاه و سرنگون کردن دولت ملی، یعنی کشوری که در این سرزمین دولت ملی ما را سرنگون کرد، و بعدن هم با در واقع تصویب کاپیتولاسیون در زمان محمد رضا پهلوی و اعطای حق مسئولیت قضایی به تمام اتباع امریکایی در ایران.
بله.
و بعدن هم در واقع دست
اتمان های دکتر من معذرت میخوام شما رو قطع میکنم. یه پیام کوتاهی هم ما داشتیم که اتمان خوب شد که شما دارین الان روشنگریش میکنین. ببینید این ماجرای مسئولیت مال اتباع کشورهای خارجی بود.
بله 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 همینطوره.
اینو شما شرحش بدید که یعنی چی؟
ببینید اصلا مسئله تبعید حضرت امام از ایران میدونید به اراده شاه نبوده، یعنی اصلا شاه نخواسته که امام رو تبعید بکنه، این امریکایی ها بودن که امام رو تبعید کردن توسط شاه. یعنی قضیه کاپیتولاسیون چی بود؟ قضیهش این بود که هر امریکایی در ایران هر جنایتی که انجام بده، هر کاری که انجام بده، دانشمند ما رو زیر بگیره، عرض به حضور شما که هر کاری بکنه، یک فرد دونپایه امریکایی، مقامات قضایی ایران و دستگاه قضایی ایران حق سوال از او رو نداره، حق در واقع محاکمه او رو نداره و این باید بره به در واقع خود کشور امریکا، اونجا در واقع براش بیان. خب این البته طبیعی بود ها، چون در اون روز ایرانی ها رو اونها جزء انسان به شمار نمی آوردن. یه جمله ای داره هویدا نخست وزیر پهلوی که در تو اواخر دوره رضاخان و زمان جنگ جهانی دوم میگه، او میگه من وارد این سرزمین که شدم، خیلی عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیز، میگه انگلیسی ها که میگم همین جریان استعمار هست،
حق توحش میگرفتن، اصلا تعارف که نداریم تو تاریخ ما هست،
خارج از این. بله. در اون به اصطلاح باشگاهی که داشتن در اهواز.
بله.
میگه اصلا تحقیر میکردن رسما، میگفت یه طرف نوشته بودن ورود برای ایرانی قدغن و ممنوع و یک طرف اون باشگاه نوشته بودن ورود برای سگ قدغن.
درسته.
بعد آیا هویدا مصاحبهش هست الان فیلمش هم هست، میگه ما با سگ برابر بودیم.
بله.
بعد میگه ما میخواستیم بریم مثلا از تهران به کرج، باید از خارجی ها، باید از همین انگلیسی ها با اجازه میگرفتیم، تذکره میگرفتیم، کاغذ میگرفتیم، شمال ایران میخواستیم بریم. میگه بعد میگه خودشون، یعنی خارجی ها و اون چیزی که داشتن همراه خودشون، اینا جلوی مثلا جای خوب اون ترن مینشستن، ما عقب مینشستیم و جای خرابش رو به ما میدادن. بعد میگه ما در کشور خودمون، این حرف هویداست، میگه ما در کشور خودمون غریبه بودیم، به حساب نمی اومدیم. مسئله این مسئله بوده. یعنی من یه دو سال پیش، حالا خاطره ای رو فرمودید خاطره، من دو سال پیش در منطقه اقدسیه شهرره که از مناطق قدیمی شهرره هست، من یه صحبتی داشتم. بعد از صحبت من یکی از این پیرمردهای برحال سن و سالدار و در واقع تاریخ دیده در این سرزمین، ایشون اومد گفت که این صحبتی که شما کردید و ما با چشم خودمون دیدیم. گفتم خب خیلی شاهد زنده و شاهد عینی خیلی مهمه. ایشون گفت من در خیابان لاله‌زار که اون روز معروف بود داشتم قدم می‌زدم. میگه یه خانم و آقایی داشتن می‌رفتن. خانم تقریباً حالا حجاب خیلی کمی داشت، بچه‌اش بغلش بود، آقای همسرش هم کنارش بود. میگه چند نفر امریکایی اومدن که از قیافه اینها مشخص بود که اینها مال سفارت امریکا هستن، نه امریکایی عادی. میگه اینها نمیدونم چه جسارتی کردن به این خانم که این خانم دادی زد و شوهرش با مشت و به صورت این امریکایی زد. میگه اینها شروع کردن این مرد رو به قصد کشت دیگه داشتن با تمام تلاش این رو میزدن که چرا این از مثلا همسر خودش و ناموس خودش دفاع کرده. بعد مردم اومدن، مردم متوجه شدن، مردم به دفاع از این مرد برخواستن و میگه یک دفعه ما دیدیم یک مثلا پاسبان ایرانی به نحوی گزارش داد، یک نفر بر پر از پاسبان اومد، پاسبان‌های ایرانی مردم رو گرفتند و بستند و بردن و این سه تا آمریکایی با شورت رفتن تو سفارت آمریکا. شما در نظر بگیرید توی کشور ایران، تو پایتخت ایران، شرافت آمریکایی بالاتر از شرافت خود ایرانی باشه. این وضعیت اینها بود. حالا از این موارد زیاد وجود داره که اینها چگونه برخورد میکردن حتی با نظامی‌های ما، با دانشمندان ما، با افراد شاخص، حتی با خود شاه ایران. یعنی شما بالاتر از شاه که در این کشور ندارید.
بله.
تحقیرش میکردن به انهای مختلف. یه روزی شاه رفته بود امریکا، بعد رفت گشت توی این عتیقه فروشی های نیویورک و یک خیلی عتیقه بسیار گرانبهایی رو با قیمت بسیار هنگفتی برای زن جان اف کندی، به ژاکلین کندی، خریداری کرد به عنوان مثلا هدیه به او بده. وقتی داد اونا خیلی تعجب کردن، گفتن واقعا شما چجوری اینو تهیه کردی، چجوری خریدین؟ بعد در نقطه مقابل کندی یک کراوات بسیار فرسوده و مندرس و در به داغون رو خلاصه داد به شاه. شاه گفت این چیه؟ گفت این کراوات جورج واشنگتن بنیانگذار امریکا هستش.
بله.
بعد شاه به شدت از این قضیه ناراحت بود، به نحوی خوبش برخورد. بعدن یه وقتی یکی از این مسئولین کشور یه چیزی رو به شاه گفت که آره این امریکایی ها یه سری جوراب و نمیدونم کراوات کهنه مهنه دارن، اینا رو میدن به عنوان چی به مسئولین. بعد شاه شروع کرد بد و بیرا گفتن به امریکایی ها. حتی مثلا داماد شاه آقای اردشیر زاهدی در کتاب خودش مینویسه که این اواخر شاه به من زنگ زد، اواخر که دیگه بیماری سرطانش هم عود کرده بود و بستری میشد، گفت من اشتباه کردم، به امریکایی ها اعتماد کردم، اکنون امریکایی ها اجازه نمیدن من در بیمارستان های اونها بستری بشم. این دیگه حرف شاه ایرانه.
بله.
شما حساب کنید با شاه که این کارو میکردن با بقیه در واقع چه رفتاری داشت.
کاملا درسته. به حال یک حرکتی اتفاق افتاد، حرکت بسیار زیبایی بود، تا به امروز هم آثار و ثمراتش هست. اما یک سوالی مطرح میشه اینجا که الان میخوام از زبان شما بشنویم در حقیقت که علت این دشمنی حالا آمریکا و کشورهای حامی آمریکا با مردم ایران چی هست؟
بله بله، بسیار سوال مهمی است.
شما برگردیم تقریبا به سال 1328-29 که بله اون وقایع شروع شد. بله
بله، عرض بفرمایید. برخی ها در تحلیل علت دشمنی امریکا با ایران مسئله رو ناقص مطرح میکنن. به چه شکل؟ میگن خب انقلاب اسلامی، مردم ایران گفتن مرگ بر امریکا، امریکا با اینها درگیر شده، یا مثلا مردم دانشجویان به اصطلاح انقلابی ما رفتن سفارت امریکا رو تسخیر کردن، که البته بعدا مشخص شد که واقعا مرکز تروریستی بوده، مرکز طراحی عملیات های تروریستی بوده و اینها، و بعد میگن که این علت درگیری امریکایی‌ها با ماست، یا انقلاب اسلامی یا اسلام. مسئله این نیست. اساساً این تبیین درستی نیست.
بله.
ببینید مسئله این استش که شما در یک نقطه بسیار بسیار کلیدی و حساس قرار گرفتید. ایران مستحضرید در تلاقی دو تا کوریدور یا دو تا شاهراه ترانزیتی شرقی غربی جهان و شمالی جنوبی است. اگر نقشه سیاسی جهان رو از آن نگاه بکنن این کاملا مشخصه. خب از قدیم راه ابریشم که معروف بوده، الان مسیر شمالی جنوبی هم بهش اضافه شده، کشورهای شمال خزر رو به خلیج فارس واسطه تلاقیش میشه ایران. یعنی در واقع ایران در چهار راه جهان، یا به قول عزیزانی که کتاب نوشتن در لولای سقاره قرار داره.
بله درسته.
برای قدرت‌های استعماری چون هدفشون، طمعشون اینه که بر کل جهان سلطه بتونن پیدا بکنن، آنچه مهم است سلطه و تسلط بر این نقطه حساس است. شما فرض بفرمایید اگر یه نفری بیاد مثلا یه گروهی علی سبیل مثال بیاد خلاصه مثلا بگیم حالا تهران رو مثلا تصرف کرده، خب اگر فرض بکنیم حواشی تهران مثلا ربات کریم رو، هشت‌گرد رو، نمیدونم که اینجاها رو بگیره، که نمیگه تهران رو گرفته. وقتی مرکز تهران رو گرفت، اون چهارراه اصلی رو گرفت، میدان اصلی رو گرفت، اون وقت میشه گفت که مثلا اومده تهران. لذا تصرف جهان نیازمند تصرف ایرانه. من بر این دلیل محکم و قطعی دارم. یکی این که در جنگ جهانی اول و دوم هر دو جنگ با اشغال ایران به پایان رسیده، با اینکه ما اعلام بی‌طرفی
کردیم.
یا مثلا در جنگ
اصلا سر ایران جنگ بود آقای دکتر.
دقیقاً.
سر تصرف ایران بین روسیه، انگلستان و آلمان جنگ شد.
همینطوره، همینطوره. نگاه کنید در جنگ دوم اصلا به ایران میگن چی؟ پل پیروزی.
پل پیروزی، بله.
خب این یعنی اینکه اصلا سرنوشت هر دو جنگ وابسته بود به ایران. اگر انگلیسی ها از ایران رو نداشتن و اون راهن رو رضا خان برای انگلیسی ها نکشیده بود، نمیتونستن از بوشهر برن به پشت جبهه شوروی برسن و آلمان بشن.
حتی سر راهن کشیدن هم رقابت شده بود بین این کشورها.
بله.
راهن
بله
شمال بله. و راهن جنوب
که اصلا به نفع ایران هم نبود. بله. این از شهرهای اصلی ایران رد نشد، اثر اقتصادی نداشت. حالا من عرض میکنم که یه جمله ایرم آقای آیزنهاور داره، 34 رئیس جمهور امریکا.
بله.
دیوید آیزنهاور میگه که در این جمله کی میگه؟ تقریبا 6 ماه 5 ماه قبل از کودتای 28 مردادی که خودش انجام داد. میگه که گمان نمیکنم کشوری مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیای جهان وجود داشته باشد. خیلی جمله مهمیه.
بله.
از زبان رئیس جمهور میگه، چون ایران هم دارای نفت است و هم در چهارراه جهان قرار گرفته. و بعد میگه نباید اجازه بدیم ایران برگرده به گذشته دور خودش، مثلا مثل اون زمانی که ابرقدرت اول جهان بود، قدرت نظامی بشه. خب اینا رو بفرمایید. پس مسئله این هستش که ما غیر از حالا نفت، غیر از ذخایر و منابعی که داشتیم، یک موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای داشتیم که اونها به این نیازمند بودن، به همین دلیل هم با ما درگیر بودن. حالا نقش انقلاب اسلامی چیه؟ نقش مرگ بر آمریکا چیه؟ ببینید، شما اومدید یک در واقع ایدئولوژی، یک آرمانی رو وسط گذاشتید. این به مثابه درب ضد سرقت عمل میکنه و اجازه نمیده که اینها یه درب ضد سرقت پیشرفتی که اجازه نمیده نه خاک ایران رو بتونن جدا کنن، تجزیه کنن، نه بتونن لطمات جدی به انسان در واقع تلفات انسانی از ما بگیرن و نه بتونن به منابع ایران دست اندازی بکنن. این خیلی مسئله مهمه. در 200 سال گذشته به دلیل اینکه ما شاهانی داشتیم که اینها با امریکا یا با انگلیس یا با روسی سازش کردن، اینها 2.5 تا 3 میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران جدا شده در حدود 200 سال گذشته. برخی ها با جنگ جدا شده، برخی ها بدون جنگ. این در زمان پهلوی
تقریبا 17 ایالت از ایران جدا شد دیگه، زمان قاجار
تقریبا.
بل.
بعد از حضور شما که اون وقت در جمهوری اسلامی الحمدلله به حول قوه الهی یک وجب هم نتونستن، یک شبر هم از این خاک نتونستن جدا بکنن.
بله.
خب البته حالا شبهات بی اساسی رو مطرح میکنه در خصوص خزر و خلیج که اصلا اینا اصلا بی اساس، اصلا هیچ سندی، هیچ مطلبی اصلا وجود نداره. این یک بحث. نکته دوم، تلفات انسانی که از ما گرفتن. دقیقا در 106 7 سال پیش، از سال 1296 تا 98 شمسی، در واقع در طی 2 سال انگلیسی ها با قحطی مصنوعی که در ایران ایجاد میکنن 9 تا 10 میلیون نفر از ایران کشته میگیرن.
آقای در... بله بله بفهمشون.
یا در جنگ دوم در انتهای دوره رضاخان که رضاخان رو برداشتن 2 تا 4 میلیون اینجا تلف میشن. خب ببینید، ولی در این ما در حالا شهید داشتیم، بحثی نیست، مقاومت هزینه داره، ولی هزینهش 0.5% یا 1%. یعنی شما اونجا در یک سال 5 میلیون تلفات داشتید، اینجا در 8 سال جنگ تحمیلی با اینکه با 2 ابرقدرت درگیر بودیم و امثال اینها و تحریم بودیم، اما در کل در مثلا شما تقسیم بفرمایید سال 25000 شهید داشتیم. البته هر شهید برای ما بنزه یک دنیا ارزش داره، منتها اگر ببینیم چه چیزی را حفظ کردیم و چه هزینه‌ای دادیم، اصلا قابل مقایسه نیست. بنابراین میخوام عرض بکنم علت درگیری اینها با اون داشته های ما، ما داشته هایی داریم، دشمن میخواد تصرف بکنه، اما اسلام، انقلاب اسلامی اجازه نداده.
آقای بله. دکتر یاسری، من عذرخواهی میکنم، آیا این دشمنی ها پایانی داره به نظر شما؟ تمومی داره دشمنی آمریکا با ما؟
بله، اینم سوال خیلی مهمی. خیلی ممکنه این پاسخ بدن که نه، ممکنه بعضیا جواب میدن میگن نه، اصلا یا ما باید امریکایی بشیم یا او باید در واقع مسلمان بشه. یا در واقع ببینید، ما به دو طریق یک جنگ رو و یه درگیری و دشمنی رو میتونیم پایان بدیم.
بله.
یکی این که خب بله، طرف دست از دشمنی برداره، یعنی در واقع شکستش بدیم،
که در واقع چنین چیزی نیست که اون بخواد دست از دشمنی با ما بردارن.
بله، که بخواد در واقع کلا، مگر اینکه مثلا استحاله بشه، حالا اون که بحث دیگه است. اما حالت دوم اینه که او رو ناامیدش بکنیم از ضربه زدن.
بله.
ما بر اساس فرمول قدرت، همین که در واقع انقلاب اسلامی که اومد، عنایت میکنید خسارت به کشور رو به اندازه 1/100 کاهش داد. یعنی مثلا 100% اینا میتونستن ضربه بزنن، دیگه الان نمیتونن ضربه بزنن. تا همین چند وقت پیش که زمان آقای اوباما و اینها رئیس جمهور بود در امریکا، هی تکرار میکرد مدام که آقا همه گزینه‌ها روی میز، همه گزینه‌ها رو، چرا الان امریکایی حرفو نمیزنن؟ چرا میگن آقا مذاکره؟ چرا پولای ما رو پس میدن؟ خیلی بحث مهمیه. امریکایی که یک زمانی ناب خودش اون طرف میانداخت توی آب، این طرف حکومت سرنگون میشد، الان داره میاد و دست خالی برمیگرده. مسئله این استش که مسئله به فرمول قدرت برمیگرده. اگر ما قوی بشیم، اگر ما به قله برسیم اونطور که رهبر حکیمون فرمودن، اون موقع دشمنی به پایان میرسه. نه اینکه بخواد دشمنی، نمیتواند ضربه بزنه. نمیتواند در واقع. یه جمله بسیار زیبایی رو رهبر حکیممون فرمودن که روزی که ملت ایران به قله برسد، همه دشمنی ها علیه این کشور به پایان خواهد رسید.
بله.
نمیتونن دیگه، یه ناامید میشن از ضربه زنن. و الحمدلله امروز ما به لحاظ علمی، به لحاظ در واقع عرصه های تمدنی و فرهنگی، این کشوری که یک قنای چند هزار ساله داره و دشمنان ما میدونن، این کشوری که یک روزی بزرگترین ابرقدرت جهان بوده و دشمنان ما دقیقاً میدونن،
بله،
امروز توانسته، همونجور که کیسینجر میگه، هنری کیسینجر جمله‌ای داره میگه بعد از پایان داعش، میگه اگر نیروهای طرفدار ایران بتوانند مسئله رو مدیریت کنن، اون وقت ایران خواهد توانست امپراتوری خودش رو احیا بکنه. دشمنان ما دارن اذعان میکنن تنها زمانی که ایران توانسته بعد از در ادوار اخیر به اون نزدیک بشه، به اون جایگاه، میگه یک هلالی از تهران تا بیروت شکل خواهد گرفت. البته آقای هنری کیسینجر حواسش نیست که یا متوجه نبوده که این هلال از یمن شکل میگیره و الحمدلله امروز جریان گفتمان قوی انقلاب اسلام در عراق، در لبنان، دیروز آقای سید حسن نصرالله اشاره کردن، جبهه واحد مقاومت که همون تمدن نوین اسلامی است. رهبر انقلاب فرمودن اونها میگن امپراتوری، امام در پیام قدنامه‌شون گفتن اونها میگن امپراتوری، ما استقبال میکنیم از این کلمه، ولی ما میگیم که تمدن نوین اسلامی. این همون لایه تمدن نوین اسلامی هست که لایه قدرتی است که بر اساس عدالت، بر اساس ارزش‌های انسانی داره امروز ایفای نقش میکنه و انشالله هر چقدر قوی تر بشه اون دشمنی به پایان خودش نزدیک خواهد شد.
بله، خیلی ممنون از توضیحات آقای دکتر ابوذر یاسری. خیلی ممنون که در برنامه نسل پنجم شرکت کردید و استفاده کردید از اطلاعات و معلومات شما. خیلی متشکرم آقای یاسری، با شما خدا حافظ.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. من از شما متشکرم،
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدارتون.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو، پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. این شکون پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم.
نسل پنجم
رادیوی شما عزیزان بر روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و شما شنونده برنامه نسل پنجم از رادیو نمایش هستید. قراره در برنامه نسل پنجم در خصوص 13 آبان ماه یعنی سالروز ملی مبارزه با استکبار که نقطه عطف پیشتازی نهضت خروشان امام خمینی رحمت الله علیه در مسیر تعالی و بالندگی به شما میره با شما صحبت کنیم.
خب بعد از انقلاب خیلی انتظار داشتن از دولت موقت که حتی اتفاق هم افتاد تقریبا که یک اقدامی نشون بده برای اینکه اون اموالی که شاه برده رو برگردونن به ملت ایران. اصلا یکی از ارکان ماجرای 13 آبان معذرت میخوام همین ماجرا بود که بالاخره اون اموالی که برده شد مال مردم ایران بود بعد پس میگرفت و که بعدش هم حالا آمریکا خبردار شد و ماجرای اون اسناد و خرد کردنشون و بقیه ماجرا که حالا همه میدونن اتفاق افتاد.
بله، در شکلی حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا عوامل متعددی دخیل و مؤثر بود. بله. تقریبا همه این عوامل متأثر از عملکرد دولت آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران بود. واقعیت اینه که آقای مهنام فراگرامی که دولت آمریکا با وجود پیروزی انقلاب دست از مداخله گریهاش رو امور ایران بر نداشت و طی 9 ماه بین فکر می‌خوام 22 بهمن 57 تا 13 آبان 58
هر کاری که تونست
از حرکات توطئه‌آمیز در سراسر کشور علیه این انقلاب شکل داد که قشنگ مشخص بود که دست آمریکا توی وقایع این اتفاقات هستش.
جاش هم کجا بود؟
سفارت دیگه. بله
بله،
خب به خاطر همین فکر میکنم
یعنی تفرقه افکنی کرد. بله. افکار تجزیه طلبانه رو میخواست اینجا اشاعه بده و کار انجام بده، میخواست حالا هر کاری که تونست اون چند وقته انجام داد، اما حضرت امام واقعا واقف بود به این ماجرا.
بله، مواضع خودشون رو اونجا حضرت امام اعلام کردن.
بله. همه سخنرانیشون گفتن. بله. چه طلاب چه دانشجویان چه جوانان اصلا هشدار دادن که در برابر آمریکا و اینی که اصلا یک مقابله با آمریکا
باید هوشیار باشیم.
دقیقاً.
همین هشدارها باعث میشد تا دانشجوها به این یقین برسن که حضرت امام به عنوان رهبری انقلاب اخبار و گزارش‌های دقیقی رو به
بهشون میرسه.
بله، دارن از شرایط و اون موقعیت کنونی اون زمان به عنوان رهبر واقعا همه چیزا درست و دقیق به ایشون اعلام میشد.
خب یک بار دیگه عرض کنم خدمت عزیزان، اگه موافق باشید ما دوست داریم شما همراه ما باشید. 30,075 اگر خاطره ای از روز 13 آبان دارید، در هر 13 آبان فرق نمی کنه، لطفا برای ما بفرستید. پیام کوتاه خیلی زیاد داریم، انشاءالله به موقعش تقدیم شما خواهیم کرد. خب یه مهمان دیگه داریم، جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم بزرگوار، مهمان البته میزبان ما هستن دیگه، اینجوری بگیم بهتره. مهمان میزبان ما هستن، دوباره تکلم از دست دادم، میزبان ما هستن در برنامه است پنجم. میخوایم از زبان ایشون بشنویم که این هم وچه افتراق امروز ما با 13 آبان و بقای اون سال و هم تشابهات و هم آینده‌ای که از نظر ایشون ترسیم میشه برای کشور رو بشنویم از زبانشون. آقای دکتر سلام.
آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان مجریان محترم برنامه و همچنین همکارانتون و شنوندگان خوب این برنامه دارم.
سلامت باشید. خواهش میکنم آقای دکتر، از وقایع 13 آبان سالهای 57، خب همه تاریخش رو خوندیم تا حدی میدونیم، اما این یک زمینه ای داره و یک آینده ای که یک چرایی برای شکل گیری داره و اینکه این چرایی باید به چه چیزی ختم میشد و آیا شد یا نشد و آیندهش چطور خواهد بود، اینها را از زبان شما بشنویم.
خب قطعا در سال 57 با حضور دانش آموزان انقلابی در صحنه انقلاب و پرده برداشتن از حمایتهای رژیم استکباری امریکا و صهیونیسم از استبداد پهلوی و به شهادت رسیدنشون، میتونیم بگیم که یک گام بلند در مسیر استکبار ستیزی برداشته شد و چهره منافقگونه امریکا رو در حمایت از رژیم شاه رو کنار زد و نشون داد که این امریکا هستش که در حمایت از رژیم سلطنتی پهلوی این کشتار بیرحمانه رو در مقابل ملت ایران داره انجام میده. خب این مقدمه عملا در زمان این شکل گرفت که مردم به یاد تبعید حضرت امام در سال 42 بودن که قطعا و یقینا اون هم با دیکته امریکایی‌ها به شاه بود برای اینکه رهبر انقلاب رو از مردم جدا بکنن، و همچنین تسخیر لانه جاسوسی. خب اون موقع من توفیق داشتم در جمع دانشجویان حضور داشتم در 13 آبان و تسخیر لانه، و میتونم بگم که همون جور که حضرت امام فرمودن انقلاب دوم یک حرکت جهشی به سمت تثبیت و پیروزی انقلاب برداشته شد. ما خودمون دانشجویان اون موقع چندان حساسیت زیادی در رابطه با مداخلات آمریکا در رابطه با مسائل ایران نداشتیم، اما با همفکری و همدلی و همراهی و رهبری از امام وقتی لانه تسخیر شد و اسنادش رو شد و اومد بیرون، اون موقع دیگه یقین حاصل کردیم، اگه شک هم داشتیم یقین حاصل کردیم که امریکا با عوامل خودش و CIA و گروه‌های ضد انقلاب و تجزیه طلب به دنبال نابودی انقلاب و بر علیه ملت ایران در لانه جاسوسی سازماندهی کردن و حرکت کردن. خب پرده برداشتن از چنین جنایاتی در اون زمان که خیلی آمریکا رو محور دموکراسی و حقوق بشر می‌دونستن یک کار بسیار بزرگی بود و تونست آینده انقلاب رو تضمین کنه، به طوری که شما بعد از 40 و چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی و گذشت 13 آبان در اون سال میبینیم. من اون صبح در میدان فلسطین بودم در جمع دانش آموزان و دانشجویان، به اینه دیدم که نسل چهارم در کنار نسل سوم دوم و اول انقلاب همدل و همزمان، یک دستشون پرچم ایران، یک دستشون پرچم فلسطین، و با آرمان‌های انقلاب و مقاومت دارن پیمان می‌بندن.
آقای دکتر من یه خواهش بکنم ازتون.
بله بفرمایید.
یه زحمتی می‌کشید یه ذره بلندتر صحبت بفرمایید.
بله.
ممنونم ازتون.
خب این شور و شوقی که من امروز در میدان فلسطین و در راه بیمایی دیدم و شاید بتونم بگم که نسبت به 13 آبان گذشته پرشورتر و جوانتر و حضور جوان